23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نرگس محمدی برای دومین بار به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری به بیمارستان اعزام نشد. رضا خندان در گفتگو با رادیو فردا گفت نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. رئیس سابق بانک مرکزی ایران میگوید ماهانه 23 هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی محروم و از زندان به بیمارستان اعزام نشد. صفحه اینستاگرام خانم محمدی روز دوشنبه اعلام کرد که او برای اعزام به بیمارستان و انجام سی تی اسکن ریه و اکو قلب به دفتر زندان اوین فراخوانده شد، اما اجازه خروج به او داده نشد. گزارش حاکی است که این زندانی سیاسی و تعدادی از همبندهای او در حیات زندان به نشانه اعتراض ایستادند تا این فعال حقوق بشر به بیمارستان اعزام شود. مسئولان زندان اوین روز 22 مهر ماه نیز از اعزام برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری جلوگیری کرده بودند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام انتقال همسرش به زندان قرچک به رادیو فردا خبر داد که او از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده است.
خانم زرابی به من گفتن که خانم ستوده از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده.
او همچنین گفت خانم ستوده در تماس تلفنی تایید کرده که هنگام بازداشت به شدت ضرب و شتم شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند همراه با چند نفر دیگر از جمله منظر زرابی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شد. به گفته آقای خندان، خانم زرابی که پس از بازداشت دچار تشنج شدید شده بود آزاد شد. رئیس سابق بانک مرکزی میگوید در یک سال گذشته ماهی 23 هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده که به گفته او آماری بسیار تأمل برانگیز است. عبدالناصر همتی روز دوشنبه در کنگره حزب کارگزاران سازندگی گفت مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ او افزود دولت‌ها در ایران عادت کرده‌اند خرجشان بیشتر از دخلشان باشد و این یعنی با خلق نقدینگی کشور را اداره می‌کنند. نقدینگی مهمترین عامل رشد قیمت‌ها و افزایش تورم است. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در مهر ماه امسال نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران طی سال جاری بالاترین رقم در جهان بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین، سورینام و ترکیه خواهد بود. در پی حمله یک جنگنده ناشناس به کاروان کامیون‌هایی در آلبوکمال عراق، خبرگزاری‌های ایران از شلیک 15 موشک به پایگاه العمر، محل استقرار نیروهای آمریکایی در شرق سوریه، خبر دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره حمله برخی گروه‌های عراقی به پایگاه‌های آمریکایی اظهار داشت: هرچه بکارید درو میکنید. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل سیاسی، داشتم، ابتدا پرسیدم این اقدامات تا چه حد میتواند کنترل اوضاع را از دست خارج کند. حمیدرضا عزیزی:
من فکر میکنم اتفاقا دلیل اصلی این اقدامات حراس جمهوری اسلامی یا دست کم نگرانیش از نقش گسترده تری هستش که آمریکا ممکن هستش که در درگیری فعلی ایفا بکنه، به خصوص اگر که پای حزب الله به موضوع کشیده بشه. و تمام اقداماتی که ما داریم میبینیم از هر دو طرف به صورت روزانه، چند موردش الان داره اتفاق میفته. در عراق مثلا علیه پایگاه عین الاسد چندین مورد حمله بوده، در سوریه موارد متعددی اتفاق افتاده. من اگر اشتباه نکنم دیدم که گفتم بالغ بر 23 مورد طی روزهای اخیر حملات پایگاه های آمریکایی فقط در عراق و سوریه اتفاق افتاد. خب متقابلا آمریکا هم پاسخ خودش رو داده و علنا هم اعلام میکنه که ما پیام مبتنی بر بازدارندگی داریم به ایران ارسال میکنیم. اینجا به نظر من همین کلمه بازدارندگی کلید فهم و تحلیل این مسئله است. یعنی هر دو طرف دارن سعی میکنن که مداخله طرف مقابل رو در این منازعه محدود بکنن. از یک طرف ایالات متحده نگران هستش که جمهوری اسلامی با ادراکی که حالا داره، با برداشتی که بهتر بگیم داره از ضعف اسرائیل در نتیجه حمله 7 اکتبر حماس و نیازی که داره بر تمرکز بر اون جبهه، بیاد یک جبهه دیگری رو علیه اسرائیل باز بکنه، حالا از طریق حزب الله یا به هر شکل دیگری. از طرف دیگه و این نکته مهمی است در فهم رفتار ایران، جمهوری اسلامی هم به نظر من فارغ از اینکه در چه سطحی اساساً مداخله داشته در اون حمله یا نه، اساساً در حد آگاهی بوده، در حد هماهنگی بوده، فارغ از اون مسئله به نظر من جمهوری اسلامی انتظار یک چنین حضور پررنگی رو از آمریکا نداشت در منطقه در حمایت از اسرائیل، به خاطر اینکه ما مدت ها بود که این کلید واژه افول آمریکا رو از آقای خامنه ای، از آقای رئیسی، از بقیه مقامات ایرانی میشنیدیم و این برداشت وجود داشت که ایالات متحده از یک طرف به خاطر نیازش بر تمرکز با رقابت گسترده‌ترش با چین، از طرف دیگه به خاطر مسئله اوکراین اساساً تمایل و همچنین پتانسیل لازم رو برای نقش آفرینی فعال در خاورمیانه نداره. اما ایالات متحده خلاف این رو نشون داد در روزهای اخیر و ایران بسیار نگران هست که به خصوص اگر که تصمیم گرفته بشه مثلا از جانب خود اسرائیل ها یا خود ایالات متحده همچین تصمیمی رو بگیره که جبهه رو گسترده‌تر بکنه، بخواد که اونجوری که حالا مثلا اسرائیل در اون دکترین اختاپوس خودش میگفت بخواد که بره سراغ اون محور اصلی که ایران باشه یا بقیه گروه‌ها، آمریکا هم پایکار باشه اصطلاحا. لذا در این چارچوب ما باید فهم بکنیم این رفت و برگشت حملات رو. ایران میخواد که این پیام رو بده که ما توان این رو داریم که به شما ضربه بزنیم و متقابلا ایالات متحده میخواد بگه که ما آماده دفاع از منافعمون هستیم. فعلا دو طرف میخواد محدود نگه دارن به نظر من، اما پتانسیل از دست خارج شدنش به نظر من وجود داره.
خب همین نکته که احتمال از کنترل خارج شدن مسئله هست، اما در هر صورت اینطور که ما میبینیم گویا اسرائیل قصد جدی داره به هر حال حملاتش رو گسترده بکنه و در غزه به طور جدی وارد بکنه نیروی زمینیش رو. اگر چنین اتفاقی بیفته، آیا به نظر شما ایران تهدیدی رو که گفته، که تاکید کرده بی تفاوت نمیمونه، رو عملی خواهد کرد به نظر شما؟
ببینید در این موضوع به نظرم ما دو تا روند رو که طی روزهای اخیر به شکل خیلی جالبی همزمان اتفاق افتادن باید مورد توجه قرار بدیم. از یک طرف ما در رسانه‌های مشخصا نزدیک به سپاه و کلا حالا رسانه‌های دولتی یک ادبیات رو می‌بینیم مبنی بر این که اون پاسخ مشترک جبهه مقاومت اصطلاحاً که میگن به اسرائیل همکنون اتفاق افتاده، یعنی اشاره میکنن به حملاتی که در عراق داره انجام میشه، در سوریه انجام میشه، مشکبرانی ها از منطقه جولان به منطقه جولان ببخشید از سوریه و راکت پراکنی هایی که در حزب الله انجام میده و غیره، که ما داریم این واکنش رو در واقع الان انجام میدیم، این اتفاق افتاده. خب همزمان یه اتفاق جالب دیگه این هستش که اسرائیل اصرار داره که خب ما هنوز وارد مرحله حمله گسترده زمینی نشدیم، که خب شواهد هم همینو میگه و در حدی مبهم نگه میدارن که آیا و چه زمانی میخوان که این کار انجام بدن. اما در طرف مقابل حماس، جمهوری اسلامی و غیره میگن که نه، اصلا آقای رئیسی دو بار حداقل فکر میکنم در این چند روز این رو گفته که نه، حمله زمینی کرد اسرائیل و شکست خورد، نتونست ورود بکنه، بعد از این هم شکست خواهد. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی به یک درکی رسیده از این که ورود به درگیری هزینه خواهد داشت و الان داره یک گفتمانی رو شکل میده که بگه که از یک طرف اسرائیل نتونست این کار انجام بده و از طرف دیگه ما این واکنش رو نشون دادیم، فعلا میخواد فضا رو مدیریت بکنه. ولی در صورتی که حالا این حمله به صورت گسترده اتفاق بیفته و در اون صورت به خصوص فشار در داخل لبنان، حالا پایگاه حمایتی اصطلاحاً حزب الله اگر که روی حزب الله افزایش پیدا بکنه و بره به سمت پاسخ دادن، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من اون موقع دیگه خیلی دشوار خواهد بود در جمهوری اسلامی که این رو کنترل بکنه. ولی هنوز میگم داره با یک سری مانورها سعی میکنه که جلوی این اتفاق رو بگیره به امید اینکه این حمله گسترده به اون شکلی که ارائه شده قبلا اتفاق نیفته یا دست کم حماس به اون شکلی که اسرائیل انتظار داره ضربه کاری نخوره که نیاز به ورود بقیه بازیگران پیدا بشه.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی. اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، همونطور که در خبرها هم شنیدید، با اعلام انتقال همسرش به زندان قرچک به رادیو فردا خبر داد که او از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده. او همچنین گفت که خانم ستوده در تماس تلفنی تایید کرده که هنگام بازداشت به شدت ضرب و شتم شده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر سرشناس در ایران، روز یک شنبه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند همراه چند نفر دیگر از جمله منظر زرابی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در تهران درباره آخرین وضعیت او گفتگو کرده است.
همه افرادی که امروز خانم ها به دادسرا اعزام شده بودن به دستور قاضی منتقلشون کردن به زندان قرچک. هم شرایط زندان قرچک هم امکاناتی که برای نقل و انتقال اونا هست به قدری غیر قابل تحمله که سوار ماشینی کرده بودن که زندانی معتاد خیلی وحشتناکی که توی ماشین بوده شرایط رو به قدری بد کرده بود که خانم زرابی دچار تشنج شدید میشه، حالش به هم میخوره و آمبولانس صدا میکنن، نهایتا ایشونو آزاد میکنن ولی بقیه رو نسرین رو هم همینطور منتقل میکنن زندان قرچک. آقایون رو بردن تهران بزرگ. خانم زرابی به من گفتن که خانم ستوده از لحظه بازداشت اعتصاب غذا و دارو کرده و من از این موضوع الان مطلع شدم.
آقای خندان، خانم زرابی آزاد شده ولی غیر از خانم ستوده آیا مشخص چه تعدادی به قرچک منتقل شدن و چه تعدادی از مردها به تهران بزرگ؟
حدوداً آقایون و خانم‌ها هر کدوم 17-18 نفر بودن تا اونجایی که من خبر دارم، ولی خب آیا اینکه کسی آزاد شده باشه، من کسی رو ندیدم، چون گفته بودن تمام این افرادی که امروز آوردن دادسرا حکم بازداشتشون صادر شده بوده.
و آیا اطلاع دارید که در نهایت چه اتهامی تفهیم شده به خانم ستوده؟
نه، اطلاع ندارم از این موضوع، چون اصلا هیچ کس اونجا به ما پاسخگو نبود که اطلاع بدن. علاوه این که میدونید که الان تمام افراد سیاسی که توی ایران بازداشت میشن امکان گرفتن وکیل، قانونی که گذاشتن و خود اون غیر قانونی، وضع چنین قانونی، امکان گرفتن وکیل ندارن. یه ماده تبصره، ماده 48 گذاشتن که بر اساس اون زندانیان سیاسی حق گرفتن وکیل در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی ندارن، مگر اینکه از 20 تا وکیلی که از بین 100,000 120,000 تا وکیلی که تو ایران هست اون 20 تا دونه وکیل رو انتخاب کنن.
خانم ستوده آیا حکم دیگه‌ای داره غیر از الان که بازداشت شده؟ آیا حکم دیگری دارن ایشون؟
بله، ایشون حکم قبلیش اصلا در حال اجرا بوده، یعنی الان به اسم مرخصی اومده بود، وثیقه گذاشته بود، اومده بود بیرون.
چقدر مونده از اون حکم؟
اون حکم 38 سالی که اجرایش 12 سال بود، در یک مرحله به طور شفاهی گفته بودن که 10 سال شده اون بخش اجراییش که چقدر از این حکم باید اجرا بشه. از اون 10 سال الان حدود 7 سال میگذره، اما این 2 سال و نیمی که ایشون بیرون بودن چند ماهش به اسم مرخصی بود، ولی پس از چند ماه تبدیل شد به توقف اجرای حکم. در نتیجه از حکمش این مدت، وقتی که توقف اجرای حکم باشه، از حکم اصلیش کم نمیشه، ولی مرخصی باشه از حکمش کم میشه. الان شاید حد اکثر کمتر از 4 سال از اون حکمش سپری شده باشه که 10 سال باید میکشید، 4 سالش کمتر از 4 سال سپری شده.
آقای خندان، شب گذشته کجا نگه داشته بودن اینها رو؟
شب گذشته پلیس امنیت نگه داشتن، دقیقاً همون ساختمون گشت ارشاد که مهسا امینی کشته شد، دقیقاً تو همون ساختمون نگهداری کردن اینا رو. ساختمون همچنان برقراره علارغم اینکه گفته میشه که گشت ارشاد جمع شده. البته اسمشو عوض میکنن بین خودشون، ولی هیچ تابلویی نداره، یه دیوار صاف و ساده بدون کوچکترین نوشته ای، بین خودشون اسمشون رو عوض بدل میکنن. ولی دقیقاً همه کسایی که در رابطه با حجاب و نمیدونم مسائل زنان و اینا بازداشت میکنن میبرن اونجا. البته به اینا ممکنه بگن تجمع کردید و فلان، ولی خب میتونستن جای دیگه هم ببرن، ولی تصمیم گرفتن ببرن اونجا.
توی خبرها اومده بود که خانم ستوده رو با ضرب و شتم بازداشت کردن، شما چه خبری دارید؟
من جزئیاتش رو نمیدونم، چون تلفن خیلی کوتاهی کرده بودن که فقط اطلاع بدم به خانواده ها که ما کجا هستیم. خانم منم به من زنگ زد، من بلافاصله ازش راجع به این موضوع پرسیدم، گفتم که گفته شده که تو رو به شدت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکش رو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خورد شده تو چشمش، ولی نتونستم بفهمم که آیا آسیب جسمی مثل زخمی چیزی برداشته یا نه، نمیدونم اینا رو.
گفتگوی بود با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. بخش بعدی خبرها ساعت 12 نیمه شب.